الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في إشكاه مقدس الصديقية الكبرى فاطمية زهراء عليها السلام صلوات بلندي تقدم فيها. اگر ظرف آبی داشته باشیم که ته این ظرف سوراخ باشه و آب از این ظرف میره و بعد از خروج آب، آب به یه نجاستی برمیخوره، در صورتی که جریان داشته باشه این آب زمانی که به اون نجاست میرسه، آب داخل این ظرف نجس نمیشه. اما اگر اونجا جمع شده باشه و متصل باشه به داخل این ظرف، یکی حساب بشه، نجس میشه آب داخل ظرف. این مسئله سابق محل ابتلا بود در مورد آفتابه های توی توالت ها. مسئلهش الان کمتر محل ابتلا شده، ولی اون مسئله باعث شده که در یه جای دیگری متدینین یه چیزی رو فکر کنن از مصادیق این مسئله است و در اونجا به اشتباه بیفتن. من اصل مسئله رو توضیح بدم و نقطه اشتباه رو هم عرض کنم که کجاست. مثلا فرض کنین آفتابه ها گاهی تای سوراخ می شود. این آفتابه ها اینجوری بود که گاهی تایش که سوراخ می شود، آب می رفت ازش و جریان داشت می رفت جلوتر، اون طرف آفتابه مثلا به زمین نجس می رسید یا به عین نجاست می رسید. وقتی در جریان این آب، این آب پایینی باعث نمی شه آب داخل توی آفتابه نجس بشه. اما بعضی آفتابه ها بود که تهش یه مقداری یه پای توری داشت، سوراخ بود، بعد از تهش آب که می آمد اون زیر جمع می شد این آب، بعد می آمد روی زمین. اگه درست همین آفتابه رو می ذاشتن رو نقطه نجاست، آفتابه آبش می آمد یه جو جمع می شد، اون قسمت زیر آفتابه آب توش که آب روی نجاست جمع شده، این آب چون قلیل نجس میشه، اتصال هم داره به داخل آفتابه، داخل آفتابه نجس میشه. اینجا این مسئله تو رساله ها هم هست. با توجه به این، بعضی از متدینین تصور کردن که اگر مثلا فرض کنید یه قاچ هندونه که خب آب دارید، یه شما تقریبا وقتی که او رو فشار میدی اون مقدار جامدی که نهایتا باقی میمونه خیلی کمه، تقریبا قابل ذکر نیست در مقابل آبی که توش هست. یه قاچ هندونه وقتی این بالاش نجس میشه، فکر میکنن شبیه همون اتصال آب داخل آفتابه به آب اون زیر زمانی که جمع میشه. این رو حالا اون مسئله از پایین نجاست منتقل میشد، این فکر میکنن مسئله از بالا این نجاست منتقل میشه میره پایین. وقتی میپرسی چرا، میگن متصله. میپرسی میگن متصله، به دلیل اتصال این به پایینش نجس میشه، در حالی که اون اتصال مال آبی که نجس میکنه، نه مال شیئی که خیلی خیسه. یه جای دیگر رو مثال بزنم باز. فرض بفرمایید لیوان آبی که الان کنار دست من هست، این لیوان آب انگشت نجس من بخوره تو این لیوان آب، کل این لیوان به دلیل آب قلیل بودن چه میشه؟ نجس میشه. حالا اگه این آب قلیل بریزه رو این میز، بعد از این که نجس شد، وقتی بریزه رو این میز، تا هر کجا که بره آب روی میز رو هم چیه؟ نجس میکنه. اما اگر این قضیه صورت بگیره منتها به این شکل که اول آب پاک روی این میز ریخته بشه، روی میز سطح میز حسابی خیس باشه، بعد دست نجس من بخوره به یه نقطه از اون، اگر این چنین باشه کل سطح میز نجس نمیشه، گرچه به دقت علمی چند دهم میلیمتر روی این شیشه رو آب گرفته. درسته؟ روی زمین آب میریزه. میگن چی؟ نمیگن آب رو زمین وایساده، خیلی از اوقات میگن چی؟ زمین خیسه. درست؟ درسته که این نقطه خیسه، نقطه کناریش هم خیسه، اون نقطه اون طرفی هم خیسه و به هم اتصال داره، اما اتصال در مثل اون مثال آفتابه باعث نجاست میشد، نه در شیء خیس. روشن شد؟ اگر اینجا شما دقت علمی بخواید به خرج بدین، میگید بله در اون مثال میز آب پاک ریخته روی میز و سطح میز رو خیس کرده. یه وقتی که این خیسی یه جوری که میگن آب رو میز وایساده، عرف اینو میگه، میگه الان یه آبیست که وایساده اینجا، اگر آب بیسته روی میز خب بله یه نقطه که نجس بشه همه جا نجس میشه. اما در مثل فرض کنی فرش، اگه مثال فرش بزنیم راحت تره، فرش رو فرش ریخته، حسابی هم فرش رو خیس کرده، فرش رو کاملا خیس کرده. اگر این چنین باشه یه نقطهش نجس بشه بقیه نقاط نجس نمیشه. اتصال کجا باعث نجاست میشه؟ تو آب، نه توی شیئی که به اصل آب مرطوب شده. بنابراین اگر مثلا قاچ هندونه یه جاش نجس شد، همونجا آب کشی بشه پاک میشه. بعضی فکر میکنن این همجا باید ما کل قاچ هندونه رو بریزیم دور چون همش با هم متصله. بعضی فکر میکنن این قاچ هندونه رو باید همجور عمقی تا پایین نجس شده. هیچ کدوم از اینا نیست، ظاهرش رو آب بکشیم کفایت میکنه، نیاز به آب کشی داخلش نیست. همینطور شیعی که خیسه، اتصال کجا باعث نجاست میشه؟ تو آب قلیل، تو خود آب قلیل، نه شیعی که به وسیله آب قلیل مرطوب شده و خیس شده. در اشیاء غیر مایع، در غیر مایعات اتصال باعث نجاست نیست، بلکه چی باعث نجاسته؟ ملاقات باعث نجاست. یعنی این دست راست من نجسه و خیسم از حسابی، دست چپ من پاکه، وقتی ملاقات میکنه با این ملاقات، وقتی رطوبت مصری در این دست راست من هست، اینجاست که دست چپ من نجس میشه. اما اگه این خود دست من خیسه، یه نقطش نجس شد، اگرچه با بقیه جا اتصال داره این نقطه، اما اتصال در شیء جامد، دست من که مایع نیست جامده، در جامد اتصال باعث نجاست نمیشه. در جامدات اتصال باعث نجاست نیست، بلکه ملاقات همراه با رطوبت مصریه. ولی در مایعات اتصالی که باعث نجاست میشه. نمیدونم تونستم عرضمو برسونم یا نه، ولی مسئله ایز خیلی محل ابتلا و عده کثیری چون خوب مطلبو نفهمیدن در مایعات و در جامدات با هم خلط کردن مسئله رو. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایند. بخار غلیظ باعث نجاست، سرایت نجاست از شیء به شیء دیگه، چه جامد چه مایع نمیشه. بخار آب نجس نجس نیست. البته مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه احتیاطی میکرد، ولی غیر از ایشون رو ندیدم. ایشون هم ظاهرا فتوا نداشت. غیر از ایشون ظاهرا همه معتقدن که بخار متنجس نجس نیست، بلکه بخار عین نجس هم نجس نیست، مگر بخار سگ و خوک. اونا سگ و خوک هرچی ازشون هست، از جامد و مایع و گاز و همه این حرفا، البته گازش که چیز نیست، ولی بخارش خلاصه اونم نجس. اگه بیاد روی شیشه مثلا بخار دهن سگ و تقطیر بشه نجس میشه، ولی عین نجس، حتی مثل ادرار که در فصل زمستان گاهی ممکنه یه جاهایی محل ابتلا بشه تو سرما، بخار ادرار رو نجس نمیدونن، بخار مدفوع رو نجس نمیدونن، تا چه برسه بخار بله آب متنجس که او رو هم نجس نمیدونن، حتی تبدیل به آب بشه. لذا این شبه شما که حمام عمومی نرفتی تو عمرت، ما که میرفتیم و بزرگترهای مجلس، اونا که از ما به خود جوانیشون قدیمی تره، عرض به حضورتون که اون وقتها که میرفتیم همون گاهی از سقف هموم میچکید آب، توجه کنی. این رو شبه میکردن بعضیا، ولی خدا رحمت کنه مواجه شد با یه همچه چیزی مرحوم آقا حسین قمی، کسی از این چیز احتیاط کرد و بهش گفت آدم خوبی هستی ولی مسئله بلد نیستی، دوتایی با هم جمع کردی، این بخار آب نجس نیست، از سقف چکیده، سقف انشالله پاکه، بخار هم نجس نیست. خود بخار که معلومه، یعنی خود بخار محل ابتلا نیست، بعد از تقطیرش و بعد از اینکه تبدیل به مایع شد محل بحث میشه. غیر از بخار دهن سگ یا چیزایی که مربوط به سگ و خوک که اونا نجس هم، اونا نجسه، بقیه بخارها نجس به حساب نمیاد. باز هم صلوات بفرست. خب خیلی از اوقات، یعنی تقریبا همه وقتا جای عظیما که از من سوال میکنن، سوالاشون مد به درد بخور خیلی خوبه. امشب هم یکی از سوالایی که کردن این بود که این کلمه مرصاد یعنی چی که در زیارت آل یاسین هست. خب ما حضرت رو شاهد میگیریم بر این که اعتقاداتمون رو داریم عرضه میکنیم، و ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق تا و المرصاد حق، شهادت میدم که مرصاد حق. خب مرصاد چیزیست که در سوره مبارکه فجرم آمده، ان ربک لبل مرصاد، خدا خدای متعال در مرصاد است. البته مرصاد لغتا به معنی کمینگاهه، ولی از امام جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلام علیه، صلواتی به محضر از تقدیم کنم، پرسیدن که صراط یعنی چی؟ فرمود المرصاد قنطرتون علی الصراط، المرصاد قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمتن. صراط مرصاد یه پلیه بر روی صراط که از این پل کسی که بدهی به دیگری داشته باشه و مظلمه ای از کسی به گردنش داشته باشه عبور نمی کن. یادمه که محرم گذشته، نه محرم سال قبل، در توضیح اینکه قبل این مرصاد چه خبرها میشه روایت نسبتا مفصلی بود که منزل آقای حاج حسین، آقای سعیدیان، من از آقا علی ابن الحسین علیه السلام خوندم از روی کتاب شریف کافی، و روایتی است که بعضی گفتن دست کم برای دقایق یا روزهایی تو زندگی ما تأثیر کرد. حالا اونا شاید برای اینکه منو ناامید نکنن که در من بیشتر از این من احساس نکنم که در من چرا هیچ تأثیر نمی کنن، در اون حد بیان کردم. انصافا روایت خیلی تکان دهنده و هشدار دهنده است که قبل از این پل چه خبر میشه. در صورت اونجا بدهی ها به خلق خدا باید صاف بشه. از اون روایت مفصلم بر میاد که گویا این جزء اولین مراحله، یعنی وقتی تازه میگذرن بعد از این تازه شروع میشه به محاسبات اعمال دیگه. اصلا صاف نمیشه حسابا تا بخواد به اون مراحل بعدی برسه. این نکته ایست در مورد صراط، و اهمیتش هم از آیه قرآن پیدا میشه. خدا در جای دیگری این تعبیر رو نفرموده که ان ربک مثلا لب صراط، خدا در سر پل صراطه، یا اما توی یه نقطه، گرچه مرصادی بخشی از صراطه ولی در خصوص مرصاد اومده، ان ربک لب المرصاد، خدا اونجا خصوص حاضره. این کنایه از این میتونه باشه که در روایت تصریح داره که هیچ نوع اغمازی خدا در مورد حقوق الناس نمیکنه به هیچ کس، هیچ نوع اغمازی به هیچ کس، حتی به شهید راه خدا درست به هیچ کس نمیکنه. در روایت داره، به نظرم مرحوم قاضی نورالله تستری رحمت الله علیه در کتاب احقاء الحق این روایت را آورده که سید الشهدا علیه السلام در عاشورا قبل از آن که نبرد شروع بشه کسی رو مأمور کرد که فریاد بزنه در بین اصحاب خودش که الا لا یقاتلن معی احد و فی عنقه مظلمه لاحد، اگه کسی بدهی داره توی اصحاب من حق نداره وارد جنگ بشه و در رکاب من مقاتله کنه، که من شنیدم از جدم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم که قیامت از حسنات بدهکار میگیرن میدن به طلبکار، و نداشته باشه از سیئات طلبکار برمیدارن میدن به این شخص بدهکار. این روایت رو خاطرم هست که در کتاب شریف احقاق الحق هست. بر صورت بدهی به مردم، ولو به بدهی به آشناها، بدهی به فرزندش، بدهی به همسرش، بدهی به همسایش، همکارش، برادرش، خواهرش، اینا چیزای خیلی مهمه. خدا حفظ کنه بعضی سرورانی که در مجلس حاضرند، شاید این جمله رو من اول بار از اونها شنیدم و خیلی وقتا اون تو ذهنم هست که ما به مردم بدهکار باشیم بهتر از اینی که ببخشیم، ما از مردم طلبکار باشیم بمیریم خیلی بهتر از اینی که بهشون بدهکار باشیم و بمیریم. این نشون دهنده عقل خیلی خوب این بزرگوار. خدا از این عقلا به هممون عنایت بفرماید. صلواتی بفرست. خداوند متعال از ما در باره ائمه معصومین علیهم الصلاة والسلام سه چیز خواسته. یک، معرفت اونها. دو، محبت به اونها. سه، تبعیت و اطاعت از اونها. هر ستاش رو با هم خواست. اینجوری نیست که اگر گفتند معرفت داشته باشید به دلیل اینکه خواستن سرانجام شما تبعیت داشته باشید. این حرفای منو اهل اطلاع خوب میدونن که به چه حتی به چه افرادی اشاره داره. هست الان کتابهایی در دست و بال متدینین از افراد مشهور که در اون کتابها اینجور نوشتن که معرفت یا محبت اهل بیت علیهم السلام به این دلیل خدا بهش امر کرده که کسی اگه اونا رو بشناسه به امامت و اونا رو دوست داشته باشه به صورت طبیعی از اینها پیروی میکند. اونی که اصله یه چیز بیشتر نیست و او تبعیت. اون دو در خدمت اینه. لذا اگر کسی تبعیت نداشته باشه معرفت و محبت اهل بیت برای اونها نافع نیست. گفتن اینا از تو کتاب ها. این سخن نادرست. خدا هم از ما اعتراف به مقام امامت این بزرگواران رو خواسته که این معرفت اینه که من اقرار کنم که امروز امام زمان علیه السلام امام مفترض الطاعه است. اگه این اعتراف رو نداشته باشم ولو تمام اعمال خارجی من مو به مو مطابق با رأی اون بزرگوارم اتفاقا باشه، خدا من را عقاب میتواند بکند و من استحقاق عقاب دارم. چرا؟ چون معرفت اون حضرت و اعتراف به مقام امامت اون حضرت یکی از واجبات، منتها نه واجب عملی، واجب عقیده. درست؟ دو، محبت اونام باید داشته باشه. ای کسی بی تفاوته یا خدای نکرده در نفسش بغض امیرالمؤمنینه، تبعیت هم میکنه، میگه حجت خداست، ولی نستجیر بالله مبغض امیرالمؤمنینه، اونم کارش خیلی خرابه. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. درست؟ محبت امیرالمؤمنین و بچهای امیرالمؤمنین رو باید داشت. سوم، تبعیت و پیروی و اطاعت. هر ستاشو خدا میخواد. یکی از چیزایی که شیطان داره برای ما که این مشکل عمومی هم هست و او اینه که به ما میگه برای رستگاری و سعادت اخروی خدا زیاد چیزی لازم نداره. اساساً با کریمان کارها دشوار نیست. خدا خیلی ساده میگیره. یه رمزی وجود داره برای سعادت که اگه نایل لباسانی پیدا کنه ایشون با این میرسه به سعادت. درست شد؟ یه نکته ایست، اون نکته رو باید پیدا کنه. درست شد؟ تو ذهن خیلی ها اینجوریه. اگر برخورد کرده باشید با این افرادی که مثلا چشم برزخیشون بازه، نمیدونم به میتونن از مغیبات خبر بدن، نمیدونم از یک کارا دعا میخونن مثلا، یا توجهی میکنن مریض شفا پیدا میکنه. این چیزی که الان بدلیش خیلی زیاد شده، لابلاش هم شاید چیزای واقعیت هم داشته باشه. اینایی هم که بدلی هستن به این علت خیلی ها کارشون میگه که همینجوری چیزی میپرونن، بالاخره یه چند تایش هم درست در میاد، بعد اینا میشن مبلغ این بند خدا و رفته رفته خودش چیزی میشه. و یه بند خدای خودش گفته بوده این رو که همینجوری ما دو سه تا پروندیم و گرفت و بعد دیگه خلاصه حال فعلا یه ماش موریدم داره. هست اینجوری. اگر به اون اصلیا برسن، به اونایی که خلاصه خود مایشون درسته، که معمولا هم اونا الان تقریبا مقتوع النسل شدن، اینا دیگه به ما که رسید، نوبت به اولیا که رسید، آسمان تپید، اصلا یه کلن صفرهشو جمع کرد. پیش این افراد اگه برید و دیگرانی هم باشن، میبینید که از اونها سوال میکنن که ما چیکا بکنیم، اون چه نکته ایست، چه رمزیست که آدم میتونه به اینجا برسه، به این نقطه که شما برسید. احساسشون اینه که یه نکته ایست که اون جزء اسرار مگوست، که اونو اگر به کار ببندن شبیه کیمیایی که اگه بزنن به مس طلا میشه، دیگه زحمت رفتن سراغ معدن و نمیدونم اکتشاف و استخراج و بعد خلاصه کلی منور به اینا نیست. یه کیمیایی هست بزنی به مس طلا میشه. فکر میکنن یه همچه چیزی وجود داره. اون چه وردیه، چه ذکریه، در چه وقتی مثلا ما اگه یه پامونو جمع یه پامونو دراز کنیم، بعد مثلا انگشتمون تو بینیمون بکنیم، بعد مثلا 60 بار یه ذکری رو بگیم، مثلا یه فت تبدیل به چی میشه؟ چون این از اینجور دستورای اینطوری به ملت میدن ها. چیزایی گوی من یه وقتی در دستور ذکری من خدای دیدم که نمیدونم به یه عددی بگوید یا عزیز با عزت، که من نفهمیدم این جمله فارسی عربی ولی بود، خودم دیدم، یعنی تو کاغذ جز چیزایی دیدم که چند بار بگو یا عزیز با عزت. خب تو ذهن ملتی هم چیزیه و این القاء شیطان در مورد امور مادی ما یه همچین اشتباهی رو اصلا نمی کنیم. این آقا اون رمز زنده بودن که اگه آدم اون کارو بکنه زنده است و کاملا هم در سلامت و نشاطه، اون چیه؟ نفس کشیدنه یا آب خوردن هم؟ یا آب خوردن غذاها در بین غذا کدومه که اگه آدم اونو انجام ده دیگه لازم نباشه بقیه کار رو بکنه؟ اون چیه؟ شما میگید نه، هم نفس کشیدن لازمه، هم آب لازمه، هم غذا لازمه، غذاهای مختلف هم باید خور. اگه کسی بیان بنده فقط علاقه دارم هویج بخورم، نه آقا جون، باید خیلی چیزای دیگه هم بخوری. غذایی باید بخوری ویتامین داشته باشه، غذایی باید بخوری پروتئین داشته باشه، سبزیجات بخوری، نمیدونم حبوبات بخوری، نه اینکه همش با هم دیگه بخوری، ولی باید به مرور یه مجموعه ای رو بخوری که هر کدومش خاصیتی داره. درسته؟ هیچ وقت ما این طرح رو از کسی نمیپذیریم که بگه برای زنده موندن فقط نفس کشتن لازمه، به دلیل اینکه خیلی مهمه. اگه 10 دقیقه آقا نفس نکشه بعد دیگه کلا تموم کارش. پس نفس کشتن مهمه. بله نفس کشتن اهمیت بیشتر از آب خوردنه. شما 10 دقیقه آب نخوری نمیمیری، 10 ساعت هم نخوری نمیری، اما نفس کشتن با 10 دقیقه ترک شدنش یا با 10 ساعت ترک شدنش حتما نمیری. یا اهمیت آب و تأثیر آب در زنده بودن بیش از غذاست. بله افرادی اصلا تو زندانهای دنیا اعتصاب غذا میکنن، اینا آب رو ولی میخورن، چون اگه اعتصاب غذا با آب بکنن سر هفته اصلا خبر اعتصاب قضاشون از پخش نشده خودشون از بین میره. درسته؟ اعتصاب قضا میکنن، بعضیشان مثلا میشکنن نمیشکنن، بعضیشون انقدر هست و میمیرن، ولی این وسط آبو میخورن. آب خب تأثیرش در حیات انسانی بیشتره، اما در این حال برای تعادل جسم و روح همه اینا لازمه. در مسائل معنوی شیطان به ما میگه نه اینجوری نیست. این خدای کریم رحیم برای اینکه انسان رو به اون بلندترین مقام برسونه خیلی احتیاج به این حرفا نداره. یعنی خدا خیلی نگران عین و غین ماست که مثلا ما از مخرج ادا کنیم یا نکنیم. به این چیزا چکنه؟ اون رمزش رو باید پیدا کرد. رمز سعادت کجاست؟ جواب اینه که سعادت هیچ رمزی نداره. سه چیز باید داشته باشی: معرفت، محبت و اطاعت. درسته؟ اطاعت در تمام چیزا. اگه این باشه به سعادت خواهی رسید. اگر نقص داشته باشی میری تو صف کسایی که خدا میتواند شما رو مؤاخذه کنه. این حکایاتی گاهی ما سر منبران میگیم یا مادهین محترم اهل بیت گاهی میگن که بعضیش هم مربوط به خواب هاست. اینا بعضیش که درست هم هست، ولی بدفهمی و بدآموزی هم داره. باید از اون بدآموزی جلوگیری بشه. مثلا فرض کنید یکی از حکایات که شاید شما شنیده باشید اینه که کسی بود در طول عمرش هیچ نوع تقیدی نداشت، به هیچ صراطی مستقیم نبود، از ارتکاب هیچ معصیتی هم ابایی نداشت. یه روز از کنار یه مجلس روزه رد می شد، تو هیچ مجلس توسل و روزه هم شرکت نمی کرد. یه بار از کنار یه مجلسی رد می شد و صدای زدن فلانی بیاد. گفتن آخه تو هیچ کاری تو عمرت نکردی، یه کاری واسه امام حسین بکن. سماور زغالی اونجا بوده که داشته برای ملت مثلا داشتن آمادش میکردن تا چایی ملت رو بدن. یه دونه زغال سیاه برمیزد توی سماور زغالی به نیت امام حسین. همین. بعد از فوتش در خواب میبینن رو میبینن یه چه دستگاهی به هم زده. اش گفتن تو آخه عملی نداشتی، ما که تو رو میشناختیم چجوری بودی. گفتن بله کار خیلی هم سخت شد، ولی یک زغال سیاه منو رو سفید کرد. هم یه زغال. خب این حکایات خیلی خوبه از یه جنبه، از یه جنبه هم خیلی خطرناک. ما میگیم خب اگه بعضی تو ذهنشون اینه که پس کافیه ما یه زغال پیدا کنیم بزنیم تو سنور امام حسین، ولی تمومه دیگه. بعضی هم تصورشون اینه که نه، اگر او رو زغال سیاه نجات داده منو یه چیز دیگه ای باید نیم. من احتمالاً شعله زرد اربعین امام حسینی که من نجات میده، شعله زرد. درسته؟ حتی بعضی شاید این اعتقاد رو در ضمیر ناخودآگاه خودشون دارن که خیلی از گناهان رو میکنن و خیلی از واجبات رو ترک میکنه، ولی یک تقید این چنینی رو داره. برای قمر بنی هاشم هر ساله مثلا گوسفند میده تاسوها. ما گاهی سر منبر از این ور اونا رو چیز میگیم که آقا این چه فایده داره، برو نماز تو بخون، این غلطه. به اونا میگه بذار حالا این کار خوبشو بکنه. داره برای اینکه اونا رو تشویق کنیم به کار خیر، نباید یه کاری ولو از نظر اهمیت در رتبه چندم اهمیت باشه و او کارهای مهمتر رو داره ترک میکنه، نباید برای مهمتر جلوه دادن اونها، این اعمال رو از دست مردم بگیریم. اینا رو من بلد نیستم قیامت جوابشو بدم، البته قیامت راست باشه. اگه راست باشه من بلد نیستم جواب اینا رو بدم به مردم بگم با چی انگشتر عقی دست میکنی برو نماز تو بخون. نه، اینجوری نشه که ملت هم انگشتر عقیق دست نکنن هم نماز نخونن. حالا بذار این دستش بشه، بذار دست کم برای تاسگاه گوزمندشو بده. حالا حالا کار دیگه نمیکنه، بهش بگو کار دیگه رو بکن، نه اینکه این یکی از دستش بگیری. این از این ور گاهی هم از اون طرف تو ذهن افراد یه جوری ما این حوادث رو بزرگ میکنیم که فکر کنیم بکنه دادن یه گوسفند یه کفایت میکنه. قمر بنی هاشم احساس کنه من یه گله گوسفند ازش دادم، من میاد قیامت بذاری که من مثلا چنین و چنان بشه. کجا مولای ما فردا گذارد، محب او به آتش پا گذارد. این به این صورت این چنینی که ما یه جور احساس کنیم که عملا یه بیمه نامه ای رو به این وسیله از خودمون صادر کردیم که وقتی به موقعش که برسه تحویل اون خازن مالک مأمور جهنم، خلاص اون ملک مهم جهنم به اون میدیم. زود این گوسفندا رو رو میکنیم و اونم مجبور میشه که عقب عقب بره سر جا خودش. اینطوری نیست. اون حکایات به چه معناست؟ اون حکایات من بهش اعتقاد دارم ولی باید تو موضعش خرج بشه. اون حکایات به من روسیاه گناهکار میگه ببین اگه تا کجاهام اگر وضعت خراب شده باشه هنوز باب امید و رجاء بسته نیست، یه وقت میبینی خدا به یک عملی که اصلا توجه نمی کنی خدا به خاطر او ممکنه تو رو نجات بده، بله اون عمل یه زغال سیاه باشه. ممکنه اینجوری باشه، نه اینکه ببین بقیه هم رفتن اینجوری شد ما هم بریم. درسته اینطوری نیست، اینطور نیست، قاعده نیست، قانون نیست. آنچه که گفتن چیه؟ در این حد خوبه که ما را از ناامیدی بیرون بیاره، ما را به امیدواری برسونه، اما نه این که ما احساس کنیم که پس رمزش رو پیدا کردیم، آقا بریم زغال فروشی بخریم دیگه زغالا رو بیان بریزیم تو سنورای ماموسیم یا امثال این چیزا. این طوری نیست. البته کسی هم اومد با اینجور سراغ اینجور کارها فقط بهش هشدار بدیم که آقا جون این کار خوبی که میکنی خدا قبول کنه ازت، اما بدون که با اینا نمیتونه بیمه نامه تو دستگاه امام حسین پیدا کنی، بیمه نامه ما نداریم. کسی بخواد بیمه نامه برای صادر بشه که اونم نمیشه، اگه بر فرض بخواد بشه باید سه چیز تو نامه عملش باشه: معرفت، محبت و اطاعت. این عرض من فردا شب به بیان دیگری تکرارش میکنم با یه مثال های دیگری انشاءالله اگر خدا توفیق بده، و به دنبالش یه سوال خیلی مهمی رو شاید طرح کنیم و جواب او رو عرض کنیم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. امیر المؤمنین علیه السلام در مسجد مدینه بودند، یه وقت دیدن که یه کسی داره فریاد میزنه، آی مردم به من کمک کنیم، من مظلوم واقع شدم. امیرالمومنین علیه السلام صداش زدند، گفتن بیا. این مرد آمد جلو. ابن عباس میگه فنظر یمینا و شمالا، حضرت یه نگاهی به سمت راست و چپ خودش کرد، تو مسجد دید غیر از این مرد و چند نفر از بنی هاشم و اهل بیت کسی نیست. حضرت به او فرمود که اگر تو مظلومی، تو یک جا تو یه مورد حق تو رو خوردند و بردند، ولی مازل تو مظلومن منزقو بذار رسول. من از زمانی که رسول خدا از دار دنیا رفته است، من هموار مورد ظلم بودم تا الان. قربان تو برم یا امیرالمومنین. کسی همونجا از گویا از حضرت از پرسید دومی استانداره‌های خودش رو و فرماندارهاش رو عوض کرده، الا از اونها خراج بزرگی خواسته و مالیات هنگفتی رو طلب کرده، الا از قنفوز. علتش چیه؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام اشک در دیدگان مبارکش حلقه زد، فرمود که این تخفیفی که برای قنفوز قائل شده به خاطر تشکر از اوست، در آن روز کذایی به خاطر خوشخدمتی که او به دومی کرد، زمانی که فاطمه بند کمر مرا محکم گرفته بود و مانع شده بود که مردم مرا به سوی مسجد ببرند، تعدادی مرا به سوی مسجد میکشیدند، فاطمه هم کمربند مرا گرفته بود و مانع میشد. در این میان دومی صدا زد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. قنفذ با غلاف شمشیر چنان ضربه ای بر بازوی همسر من زد که امام صادق علیه السلام می فرماید علت شهادت مادر ما فاطمه همان ضربه ای بود که قنفذ بر بازوی مادر.